Ja veure oi e nevo com va com harà.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ارادت به محضر شما خوبان. بعد از ظهر روز آدینه شما به خیر. انشاءالله که حالتون خوب باشه و از اینکه با رادیو معارف هستید بسیار خرسندیم. برنامه های این نوبت رو به اتفاق همکاران عزیزم آقای علی اصغر شرفی تهیه کننده، علی میرزاییان صدا بردار و اکبر شاهوراقی هماهنگ پخش تقدیم شما عزیزان میکنیم در روز جمعه 17 بهمن 1399، 22 جمادی الثانی 1442. ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو گرامی میداریم و تبریک میگیم به همه شما مردم عزیز ایران اسلامی و یاد و خاطره همه شهدای عزیز انقلاب رو هم گرامی می‌داریم و به روح بلندشون درود می‌فرستیم. تا دقایق دیگر اولین برنامه این نوبت پخش میشه که این برنامه اختصاص داره به مباحثی که در 22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقالات علمی حوزه علمی قم که روز پنجشنبه 16 بهمن برگزار شد در شهر مقدس قم و منتخبی از مباحث این همایش رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. دیار سلمان ساعت 15:30 پخش میشه. کارشناس این برنامه جناب دکتر فلاح زاده به بررسی و بیان وقایع تاریخی ایران معاصر می‌پردازند. پرسمان تاریخی را ساعت 16 تقدیم حضور شما سروران عزیز میشه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین جباری و مباحث این برنامه هم اختصاص داره به پاسخگویی سوالات مرتبط با تاریخ اسلام. ساعت 17 زمان پخش خطبه های نماز جمعه امروز قم خواهد بود. 17:30 بر آستان بندگی رو شنونده هستید. ویژه اذان مغرب که با این برنامه به استقبال اذان مغرب امروز به افق قم بریم که ساعت 17:59 است. غبار فتنه رو با موضوع بررسی جریان روشنفکری دینی تقدیم شما عزیزان میکنیم ساعت 18:10. 18:40 زمان پخش برنامه روایت کتاب هست. روایت کتاب 7:13 قسمت سوم از این مجموعه که برای شما عزیزان پخش خواهد شد. 18:55 کلام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو برای شما پخش میکنیم، سخنان برگزیده سخنان ایشون رو. و ساعت 19 زمان پخش خبرهای جهان اسلام خواهد بود. یار مهربان برای عزیزانی که در مسابقه کتابخوانی شرکت میکنن و علاقمند به این برنامه هستن رو در ساعت 19:15 پخش میکنیم. برنامه از دین میپرسم که نگاهش به شبهات اجتماعی و دینی هست و نظر دین رو در پاسخ به این شبهات تبیین میکنه، ساعت 20:20 پخش خواهیم کرد. یک برنامه نمایش رادیویی رو براتون در نظر گرفتیم با عنوان ناجی کردستان، قسمت هشتم از این مجموعه که در باغ تماشا ساعت 23 دقیقه شنونده هستید. 25 دقیقه کلام ناب پخش میشه، سخنان شهید آیت الله صدوقی، و ساعت 21 زمان پخش خبرهای معارفی خواهد بود. بعد از خبرها برنامه شاخص رو شنونده هستید، دیدگاه های اقتصادی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی. پایان بخش برنامه های این نوبت ما سردار تنها هست، نام برنامه است که ساعت 21:30 دقیقه براتون پخش میشه. حجت الاسلام و المسلمین سلیمانی امیری، کارشناس این برنامه، به بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام میپردازند. خیلی ممنونم از شما هموطنان عزیز که رادیو معارف را انتخاب کردید. تلاش میکنیم با برنامه هایی که براتون در نظر گرفتیم فرصت بسیار خوبی رو براتون فراهم کنیم. جا داره یک بار دیگه ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو بهتون تبریک و تهنیت بگیم.
صلابت و غیرت و دانش و توان ما روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم، زمان توفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه، کنار هم پر از شکوه، فراز هر قله ای نام ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
به روایت تاریخ، روابط ایران و اسرائیل از ترس واکنش مردم ایران شاید شبیه به بازی قایم موشک است. میرزری سفیر اسرائیل در تهران در خاطراتش می نویسد شاه چاره ای نداشت که بازی دوگانه ای رو نمایش بده. میرزری سفیر اسرائیل 11 اردیبهشت سال 51 از سفر گلدامایر نخست وزیر اسرائیل به تهران خبر می دهد. محرمانه نگه داشتن سفر کاملا بر عهده اسرائیل است. گولدا مایر به همراه رئیس دفتر و یکی از مشاورانش با یک هواپیمای اختصاصی وارد تهران می شود. هواپیمای مایر در یک محله دورافتاده در فرودگاه مهرآباد توقف می کند. او 2.5 ساعت با شاه مخفیانه دیدار می کند. شاه ترجیح می دهد آنطور که سفیر اسرائیل در خاطراتش نوشته با نخست وزیر اسرائیل در اتاق خوابش دیدار کند، نه در اتاق ملاقات. شتاب شاه برای همراهی با تلاویو گاه مقامات اسرائیل را به تعجب وامی دارد. میرزی در خاطراتش می نویسد واکنش شاه برای ما گاهی شگفت‌انگیز بود. یک بار دستور پنهانی از سوی دربار به همه سازمان‌های دولتی و ملی داده شد تا در شرایط مساوی در مناقصه ها کار به شرکت‌های اسرائیلی داده شود. در حمله اسرائیل به مصر و کشورهای مجاور که به جنگ 6 روزه معروف می‌شود، 2 ماه قبل از جنگ اسحاق رابین رئیس ستاد ارتش اسرائیل محرمانه برای مذاکره با شاه وارد ایران می شود. در اولین رویارویی مصر و اسرائیل، اسرائیلی ها پیشتازند. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سفیر شاه می نویسد به مناسبت پیروزی اسرائیل، شاه میان دوستانش سکه های طلا توزیع کرد.
از صلابت و غیرت و دانش و توان ما، روی قله های شکوه بشر نشان ما، مملو از خدا وجود هر جوان ما، روشن از نگاه ما شد آسمان ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم،
زمان طوفان همه مثل کوه، پر از امید پر از شکوه، همیشه یک ملت و یک گروه، کنار هم پر از شکوه، فراز هر قله‌ای نام ما، ما بیداریم از عشق ایران سرشاریم.
درود به شما مردم عزیز ایران اسلامی و درود به ارواح مطهر شهدای عزیزمون. باز هم یاد خاطره شهدای عزیز رو گرامی می‌داریم، به ویژه شهدای انقلاب رو، و تبریک می‌گیم به شما دهه فجر انقلاب اسلامی رو. در خدمت شما عزیزان هستیم. همونطور که اعلام کردیم در این قسمت درباره همایش کتاب سال حوزه گزیده سخنان مهمانان این همایش رو همکاران من انتخاب کردن که به مدت 48 دقیقه تقدیم شما سروران عزیز میشه. سخنان مرجع عالی‌قدر و مفسر قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی همراه با سخنان حضرت آیت الله اعرافی مدیر محترم حوزه های علمیه و رئیس شورای سیاست گذاری کتاب سال حوزه در این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه. دعوت میکنم همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودق فیها به عدد ما احاط به علمک. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت یکایک شما عزیزان، حضار شرکت کننده در 22 همایش کتاب سال حوزه و 4 جشنواره مقالات علمی حوزه. در خدمت حاضران و مدعوین این همایش و شما بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم، بزرگوارانی که از طریق شبکه رادیویی معارف برنامه ما را میشنوند. اما عزیزان، رسم این همایش در سالهای گذشته و سنت بر این بوده تا اعضا و عزیزان مجری این همایش در محضر مراجع اعظام حاضر بشند و سخنران افتتاحیه این همایش هم یکی از مراجع اعظام باشند. اما آنچه در ادامه مشاهده خواهید کرد، پیام تصویری مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما جوادی آملی است که در دیدار مدیران معاونت پژوهش حوزه های علمیه و اعضای دبیرخانه همایش ایراد گردیده. دعوت میکنم این پیام تصویری رو با هم ببینیم و بشنویم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین و الائمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما بزرگان و محققان و پژوهشگران حوزه‌ای و مؤلفان نام‌آور حوزه علمی قم را گرامی می‌داریم و از بزرگوارانی که در برگزاری این مراسم وزین علمی کوشش فراوانی داشته و دارن حق شناسی میکنیم و از ذات اقدس الهی مسئلت میکنیم. قلمی که شما زدید جزء قلمهای قرار بدهد که خدا قرآن سوگند یاد کرده است جنون و القلم و ما یسترون، به قلم و قلم زن حرمت بنهیم، به مسطورات و مکتوبات شما بزرگواران خدا برکتی عنایت کند که مورد سوگند الهی باشد که زمینه سعادت و سلامت دنیا و آخرت جامعه بشری است. مطلب قابل توجه این است که این نظام الهی به برکت کوشش امام راحل و خونهای پاک شهدا، مخصوصا شهید قاسم سلیمانی، این یک برد جهانی دارد، یک سرمایه جهانی دارد. این اصل اول، چون خون شهدا، دم شهدا اولین بار به لقای الهی بار می‌یابد، چنگ شهید به رش الهی نظر می‌کند. کم نبودن بزرگانی از محراب تا سنگر، از سنگر تا محراب، که شربت شهادت نوشیدن و این بزرگوار هم مکتبی داشت به نام شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدا که کار عظیمی کردن. مطلب دوم آن است، وقتی سرمایه داده شد و کاری شد، خدای سبحان سرمایه و کار را هدر نمی دهد، عمل را خاسر نمی کند. این جزاهن جزاهنی که در قرآن کریم آمده ناظر به این است که اگر یه ملتی کوشش کرد و قیام کرد، خدای سبحان هرگز نمی گوید من پاداش می دهم، می گوید من چند برابر پاداش می دهم. هیچگاه نفرمود اگر شما یک کار خیری کردید من معادل میدهم، من جاهم الحسن فلو عشر امثاله. در بخشای پایانی سوره مبارکه بقره یه بیانی دارد که اون بیان هم امام راحل را وادار به این کار کرد، هم شهدای بزرگوار را. در باری توده مردم دارد، اگر کسی کار خیر بکند، انفاقی بکند، خدا به او پاداش میدهد. یکی از پاداش های او این است که او را حفظ میکند، ثبات قدم عطا میکند. این هدف، این علت غایی آمده جلو تو مبدأ کار قرار گرفت. در این آیه نورانی سوره مبارکه بقره ندارد که اگر کسی کار خوب کرد، اقدامی کرد، ما او را ثابت قدم میکنیم. این هدف و کار خدا را ذات اقدس الا آورده در متن کار این مجاهد. فرمود اگر کسی کاری اقدام بکند، تثبیتا من انفسهم، یعنی در همون اولی که وارد حوزه شد میخواد ثابت قدم باشد، همون اولی که وارد میدان نبرد شد میخواهد ثابت قدم باشد، نه اینکه هر کسی چنین کاری را کرد خدا او را ثابت قدم میکند. اونقدر این مردان بزرگان که از همون اول ثبات قدم را از خدا میطلبند. خیلی فرق است بین آیه‌ای که بگوید کسانی که در راه خدا انفاق میکنند خدا اونها را ثابت قدم میکند، یا مردان به مقصد رسیده که در آغاز کار میگویند ما برای تثبیت قدم خودمون داریم اقدام میکنیم. فرق اساسی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، فرق جوهرش این بود، حالا بحث‌های افراد نادر مستثنایند. قبل از انقلاب هر یک کاری میکرد، میداد من کار خیر انجام میدن، امیدواریم خدا ما را نلغزاند، در روزایی که میخوام بلغزیم خدا ما را حفظ بکنه. این کار همه ما بود قبل از انقلاب. اما طرز فکر برگشت بعد از انقلاب. غالب این عزیزان میگوین من این کار را میکنم که کشورم ثابت باشد، این کار را میکنم که ملتم ثابت باشد، این کار رو میکنم که خودم ثابت باشم، تثبیتن من انفسه. این تو متن کار است، اون از ذات اقدس الهی چه پاداشی خواهد داد؟ بنابراین همه مراکز علمی به تحقیقی و پژوهشی، مخصوصا حوزه به دانشگاه، این رسالت را دارن که جهانی فکر بکنن، هرگز قومی فکر نکنن، ایرانی فکر نکنن، شرقی فکر نکنن، غرب آسیایی فکر نکنن، هرگز خاورمیانه فکر نکنن، چون قرآن از همون وقتی که نازل شده است فرمود جهانی فکر کنید. همون وقتی که نازل شد. سوره مبارک مدثر در اوائل نازل شد. در این سوره کوچک که در اوائل بعثت نازل شد نام بشر است. یک جا حرف اون اتاق فکر ولید و امثال ولید پلید است که اینا نشستن بگوین در باره این قرآن چه تصمیم بگیرن، چی بگن. بگن وحی آمده که نمیشه، جبرئیل آمده نمیشه، فرشته آمده نمیشه، ایش از پیامبر نمیشه. گفتن این حاضر لا قول البشر، هیچ کدام از حرف بشر، حرف آدم عادی است. در همین سوره کوتاه اوائل بعثت که اونا گفتن این حاضر لا قول البشر، ذات اقدس الله فقط خیر الا ذکره للبشر، من حقوق بشر رو بردم، من جهانی حرف زدم. کسی جهانی حرف میزند که از جهان آفرین باشد؟ سخن از مکه و مدینه و اینا نیست. نظیرن للبشر، ذکره للبشر، من حقوق بشر رو بردم، تعلیم بشر رو بردم، تمدن بشر رو بردم. اون بشری که در اوائل سوره مبارک مدثر است با این دوباری که بشر در اواخر سوره، همین سوره کجای صفحه‌ای، یعنی حرف جهانیه، حرف جهانی فقط خالق جهان این میتونه بگوید، چون از عرب و حجم نیست. من تمدن بشری آوردم. این تمدن بشری را در سه آیه دیگر در سه سوره تبیین کرده است. این قول بشری یعنی چی؟ اون آیات را در چندین قسمت مشخص کرده است. فهاهونا مقامان، یه مقام مربوط به اخلاق و تربیت و تهذیب و تمدن ها و امثال ذالک است. ما ارسلنا که الا رحمتا للعالمین، اخلاق جهانی، حقوق جهانی، آداب جهانی، تمدن جهانی است. این مال اون آیات. یه بخش دیگر مال محققان و علما و اندیشورزان حوزه و دانشگاه است. که نه، وظیفه تو اینه که حرفی بدنی که همه مکتب ها بپذیرن، حرفی بزنید که همه فیلسوفا بپذیرن، حکما بپذیرن، عرفا بپذیرن. مثل قرآن را برای همین نازل کردم. در سوره مبارکه توبه فرمود ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کلهی، یعنی على الدین کلهی. تو سوره فتح هم همین را فرمود والذی ارسل رسوله بالهدا و دین الحق لیظهره على الدین کلهی، یعنی على الدین کلهی. کسی که بین حرم و جمکران فکر میکند این قومی حرف میزند، جهانی فکر میکند. بر ما یعنی بر ما واجب است جهانی فکر بکنیم، حرف کانت خوب بفهمیم، حرف دکارت خوب بفهمیم، حرف فیلسوف خوب بفهمیم، خوب نقد کنیم. وظیفه ما این است که حرف جهانی بزنیم یک، جهانی رو قانع کنیم دو. اما کار ما این باشد که بین حرم و جمکران فکر بکنیم، این جهانی حرف زدن و قومی فکر کردن است. کتاب ما الا برابط با دین باشه، باید به این سمت حرکت کنیم. تو سوره مبارکه صف هم همینطوره، تر متولدی ارسل رسول رو به الهدا و دین حق لیظهره و غلط دین کلهی. این بر حرف موسای کلی، بر حرف عیسای مسیح باید رجحان پیدا کنه، چون قرآن مهیمن است. این چه رسد به دکارت و کانت؟ فرمود اونا رو من فرستادم، اینا رو من فرستادم. درباره انبیا هم مصدقا لما بلیه ایده هست، اما وجود مباره حضرت حساب دیگری دارد. یک جا یعنی یک جا در قرآن کریم آمده مهیمنن، این هیمنه و سیطره و سلطنت و شکوه مال پیغمبر. هیچ جا نداریم که فرون پیغمبر نسبت به فرون پیغمبر، ولو خلیل حق هیمنه مال پیغمبر. درباره انبیاء دیگر فقط در همین حد از مصدق لما بین یدی، اما درباره وجود باری پیغمبر و مهیمن علی، وقتی بر کلیم حق، بر زوی حق، بر ایس روح حق هیمن دارد، و بر دکارت و کانت چگونه عبت نداشته باشد. ما وظیفه ما اینه که جهانی حرف بزنیم و جهانی فکر بکنیم، علوم عقلی را، نقلی را، مکتبها را شناسایی کنیم. ما لازم نیست که بارها برسون رسید، استعدادها مختلف هست، ذات اقدس الله خلق و اطباع را دیگه. ما بزرگان فراوانی تو این حوزه داریم. هیچ حرف خوبی جناب شیخ اشراق زد، شما قالب این روستاهای اطراف این کشورهای بزرگ میبینید، میبینید بزرگانی برخواستن. این شیخ اشتا ماری یه روستایی به نام سهروردی تو اطراف زنجان، خیلی از بزرگان با از روستاها برخواستن. شما کمتر روستایی میبینید، کمتر شهری میبینید که فهدی بر نخواسته باشد، ولی ما موظفیم کارها رو تقسیم بکنیم. حوزه ما موظف است که نهال فروشی نکند. اگه طلبه خوش استعداد است، این حیف است بره امام جماعت بشه، این حیف است بره سخنران بشه، این حیف است امام جماعت بشه، هی حیف است قاضی بشه. این با در حوزه بمونه، بشه امام، بشه سید مرتضا، بشه سید رضی. کی گفت ما از سید رضی هم داریم، از سید مرتضا هم داریم؟ چرا بمونشیم؟ این کتاب ما میگوید شما جهانی باید فکر کنید. این کتاب ما میگوید باید وحده شماست. این لیوزهرهو این است، حتما حتما باید بالا بیاد این قرآن و دست شما باید بالا بیاد دیگر. بنابراین نه اون طلبه خوش استعداد موظف است که بره امام جمعه و امام جماعت و قاضی هم سال باقی، همه اونا خوبه، واجب کفایش بالاخره دین ماست، رحبت ماست، نظام ماست، رهبر ماست، با تفس بکنیم یکی درش نیست. اما استعدادها فرق میکنند. خدای سبحان وقتی استعداد خوبی به کسی داد، مسئولیت خوب هم میخواد دیگر. این آقا برای امام جمعه جمعه خوبه، خیلی هم موفق است، اجر دنیا و آخرت هم میبرد، بسیار خوب، طوبی له و حسن مآب. اما اون آقا برای تحلیل میخواد که بشه شیخ انصاری، بشه آخوند خراسان. این طور دیگه خدا غریق رحمت کنه سید استاد مرحوم علامه طباطبایی. این گاهی بعض شاگردان مرحوم آقای نائینی رو ذکر میکرد که پدر سید آقای نائینی چی بود. این قصه را ایشون نقل نکردند، ولی از بعض شاگردان مرحوم آقای نائینی نقل میکردند. سه تا طلبه حال فراوان بودن اونجا، البته نه به اندازه فعلی خود. سه تا طلبه تو درس مرحوم آقای نائینی بودن، یکی آش عبدالحسین بود، یکی آسمان حسین بود، یکی آسمان حسین، هر سه شاگرد آقای نائینی بودن. یکی عاشق عبدالحسین صاحب القدیر شد که اون روزی که این کتاب نوشت تا الان مرجع است این کتاب. یکی عاشق عبدالحسین طباطبایی شد روزی که البیزان رو نوشت تا الان مرجع است. یکی عاشق حسین حکیم بود روزی که مستمسک رو نوشت تا الان مرجع. من قوانین را در آمل پیشی از شاگردان مرحوم عازی ها میخوندم. این بزرگوار بگفت مستمسک آقای حکیم کتابیست ها. خب سه طلبه بودن، ما چرا نباید اینجور باشیم؟ کتاب ما نباید در حد یک مقاله باشه و برتر. کتاب ما یا باید القدیر باشه، یا باید المیزان باشه، یا مستمسک، و بالاتر و بالاتر و بالاتر. خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه بحرالعلوم را. ایشون چهار جلد کتاب نوشته به نام رجال تفسیری، البته تفسیر رجالش نظیر رجال نجاشی اینا نیست، بخشش مربوط به تربیت علما و طلاب و امثال ذالک است. شاید این قصه را ما بارها برای دوستان نقل کردیم. مرحوم بحرالعلوم تو الرجال رجال تفسیریه در شرح حال مرحوم اسم مرتضای شریف العلماء رضوان الله تعالی دارد. اینا میدونید بغداد محور خلافت بود، محور علوم بود، دانش‌ها از جای یونان همچنان یونان به بغداد میمد. نجف یک روستای ویرانی بود، دهکده بود یا آباد نبود. ابو حمزه سمالی یه دست شاگردان رو از کوفه میبرد بیرون، خیال میکردن چون بخواد یه هوای آزاد باشه میرفتن بیرون درس میخوندن، نمیدونستن بیرون چه خبریه. بعدها فهمیدن اینجا کنار قبل علی ابن ابی طالب است. نجف اینجور بود. این سید مرزا کاری کرد، شاگردانی تربیت کرد، شیخ طوسی ها تربیت کرد که نجف طرزی بار آمد که بغداد را برد پایین. بغداد که محور فرهنگ اسلامی بود، محور خلافت بود. خروجی نجف رو حساب کنید با خروجی بغداد رو، قابل قیاس نیست. خب چجور شد که نجف نجف شد؟ مدیریت به فهم، یعنی مدیریت به فهم. بحرالعلوم نقل میکند که سید مرزا درس میکند، شاگردان فراوانی داشت، دید این شاگردان همشون یک سطح نیستن، بعضی اشکال خوب میکنن، سوال خوب دارن، طرح خوب میکنن، خوب میفهمن، بعضی متوسطن. خوب بررسی کرد، دید که این طلبه خیلی خوش استعداد است و بحرالعلوم میگوید که سید مرسو مای 12 دینار به او شهری داد که فقط درس و بحث داشته باشد، و اون یکی مای 8 دینار شهری داد که مثل این یکی نبود که در اصول شد. این یکی که به اون مای 12 دینار شهری میداد شده شیخ محمد حسن.